ذاب في
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
آمادگی همه ظرفیت‌های کشور برای خدمت رسانی به زائران دهه پایانی ما. دستور وزیر کشور به دستاندرکاران برای ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران بارگاه منور رضوی در بازدید سرزده از برخی مواکب مردمی. افتتاح مجموعه گردشگری با سرمایه گذاری 160 میلیارد تومان در زاهدان. تأکید وزیر میراث فرهنگی بر توسعه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری با مشارکت بخش خصوصی. و درگیری‌های شدید رزمندگان مقاومت با نظامیان اشغالگر در جنین. در حمله شبانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه هم 10 فلسطینی از جمله چند کودک به شهادت رسیدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح شما بخیر عزیزان شنونده، همراهان ارجمند. به بخش خبری 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. همه ظرفیت‌های کشور برای خدمت رسانی به زائران دهه پایانی ماه صفر پای کار هستند. وزیر کشور در سفر به مشهد ضمن بازدید سرزده از برخی مواکب مردمی، دستورات لازم را به دستاندرکاران برای ارائه هرچه بهتر خدمات به زائران بارگاه منور رضوی صادر کرد.
مشهد الرضا آماده میزبانی از زائران دهه پایانی ماه صفر. با افزایش لحظه به لحظه حضور زائران در مشهد امام رضا علیه السلام، وزیر کشور برای بررسی نحوه خدمت رسانی از محور نیشابور به مشهد بازدید کرد. تأمین 1800 دستگاه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و انجام بیش از 2000 پرواز از 7 تا 17 شهریور هم موضوعاتی بود که با حضور آقای مؤمنی در جلسه مرکزی زائران دهه پایانی ماه سفر بر آنها تأکید شد. در این روزها حمل و نقل ریلی هم با افزایش رام‌های قطار شرایط را برای جابجایی مسافران آسان‌تر کرده. وزیر کشور هم در این جلسه با تأکید بر اینکه برای خدمت رسانی به زائران امام هشتم علیه السلام همه ظرفیت‌های کشور بسیج شده‌اند گفت تأمین اسکان، حمل و نقل و تأمین کالاهای اساسی از مهمترین مصوبات این جلسه بود.
یکی دیگر از تصمیمات نظارت بر فروش در واقع بلیط‌ها بود که اجرافی در حق زائرین عزیز نشه. برخی درخواست‌هایی هم وجود داشت مبنی بر ارسال کمک از جمله اتوبوس و برخی دستگاه‌های در واقع نیازهای ملزومات بهداشتی رفاهی که شهرداری تهران و همچنین برخی از استان‌های معین مسبب شد که انشالله کمک‌های لازم رو تو این زمینه داشته باشند.
پیش بینی می شود در دهه پایانی ماه صفر 7 میلیون زائر از طریق حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، فرودگاهی و بیش از 500 هزار زائر پیاده هم به مشهد و رضا مشرف شوند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، محور مشهد به نیشابور.
جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و فرماندهان نیروهای مسلح با وزیر امور خارجه دیدار کردند. فرمانده کل ارتش، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش به همراه جمعی از فرماندهان نیروهای سگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و رئیس بنیاد مستضعفان در دیدارهای جداگانه با تبریک به آقای عراقچی برای انتخاب وی به عنوان وزیر امور خارجه برای او در این مسئولیت خطیر در شرایط حساس کنونی منطقه و جهان آرزوی موفقیت کردند. وزیر امور خارجه هم در این دیدارها ضمن تشکر و قدردانی بر ادامه تعامل و همافزایی وزارت امور خارجه با نیروهای ارتش و سپاه پاسداران تأکید کرد. مجموعه گردشگری 160 میلیارد تومانی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در بام زاهدان افتتاح شد. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اعلام این خبر گفت توسعه و تقویت زنجیره ارزش در صنایع دستی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری با مشارکت بخش خصوصی و توسعه وجوه مختلف میراث فرهنگی از جمله دستورکارهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. آقای صالحی امیری:
ما باید حتما سه تا کار رو همزمان دنبال کنیم. یک، افزایش بودجه هست از منابع دولت که این کار رو دنبال خواهیم کرد و دولت محترم هم نهایت مساعدت رو خواهد داشت، اما قطعا کافی نیست. بلافاصله باید به سراغ سرمایه‌گذار بریم، سرمایه‌گذار داخلی در مرحله اول، و بعد برای توسعه زیرساخت‌ها در حوزه گردشگری سرمایه‌گذار خارجی رو باید حتما شناسایی کنیم، و بعد تسهیلات بانکی است که باید دقیقاً به نوعی به این حوزه تزریق بشه تا منابع لازم اون هم با رویکرد حوزه بخش خصوصی ایجاد نشه، عملاً توسعه در میراث و گردشگری و صنایع دستی شکل نمی‌گیره.
ادامه خبرها. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به گروهی از جوانان فلسطینی در غرب میدان البرکه در دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه، 5 فلسطینی از جمله تعدادی کودک به شهادت رسیدند و شماری هم زخمی شدند. جنگنده های رژیم اشغالگر همینطور خانه‌ای در شهرک افسان الکبیره در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند که بر اثر آن 3 فلسطینی شهید و تعدادی هم زخمی شدند. یک ساختمان مسکونی در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هم هدف حمله هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفت که به شهادت 2 نفر از جمله 1 کودک و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد. در کرانه باختری نظامیان صهیونیست بامداد امروز بار دیگر به شهرهای جنین و نابلس یورش بردند. منابع فلسطینی از وقوع درگیری‌های شدید رزمندگان مقاومت با نظامیان اشغالگر در جنین خبر دادند. گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی از آغاز مرحله دوم عملیات نظامی علیه نظامیان اشغالگر خبر داد. گردان‌های قدس با اشاره به تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اعلام کرد مرحله جدید عملیات مبارزان مبتنی بر احیای توانمندی‌ها، ایجاد کمین و منفجر کردن بمب‌هاست. در همین چارچوب رزمندگان گردان‌های قدس در پاسخ به ترور ابو شجاع فرمانده گردان طول کرم گروهی از نظامیان اشغالگر را در کمینی ترکیبی گرفتار کردند که بر اثر آن تعدادی از آنها کشته و زخمی شدند. منابع محلی بامداد جمعه از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند. بر اساس این گزارش مناطقی در اطراف شهرک‌های یارون، ناقوره، علماء الشعب و وادی حامول در جنوب لبنان هدف حمله هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفتند. مقاومت اسلامی لبنان نیز تصاویری از حملات رزمندگان حزب الله به تجهیزات جاسوسی در پایگاه العباد و دفیف ارتش رژیم صهیونیستی در مال سرزمین‌های اشغالی و مرز لبنان منتشر کرد. دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه توقف فوری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و نوار غزه را خواستار شد. خانم جویس مسویا در نشست شورای امنیت با ابراز نگرانی شدید نسبت به اوضاع وخیم مردم غزه گفت در نوار غزه بیش از 40,000 نفر کشته و بیش از 93,000 نفر زخمی شدند که بسیاری از آنها زن و کودک هستند و بیش از 17,000 کودک فلسطینی بدون همراه یا جدا از بستگان و سرپرستان خود هستند. دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه با اشاره به مانع تراشی رژیم صهیونیستی در کمک رسانی به مردم غزه از شورای امنیت و کشورهای عضو سازمان ملل خواست وارد عمل شوند و روند کمک رسانی ساکنان غزه را تسهیل کنند. منابع وابسته به گروه‌های عراقی از حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در میدان گازی کونیکو در شمال استان دیرالزور سوریه خبر دادند. جزئیات بیشتری از عملیات ضد آمریکایی گزارش نشده. بعد از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و حمایت واشنگتن از جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین، پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق و سوریه بارها هدف حملات راکتی و پهپادی قرار گرفته است. رئیس جمهور سوریه گفت آمریکا با ایجاد هرج و مرج بی‌ثباتی را در عرصه جهانی افزایش داده است. بشار اسد با بیان اینکه درگیری بین‌المللی امروز یک درگیری اقتصادی فناوری است گفت غرب در حال از دست دادن سلطه فناوری خود در برابر شرق است و این امر به شکل گیری یک جهان چند قطبی جدید سرعت می‌بخشد. رئیس جمهور سوریه گفت نگاه به عملیات طوفان الاقصی باید در چارچوب مسئله 75 ساله فلسطین دیده شود و این در حالی است که آمریکا و متحدان غربی آن تلاش می‌کنند طوفان الاقصی را عامل اصلی تنش‌های کنونی جلوه دهند. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تا کنون 11,800,000 تن گندم خریداری شده. آقای مهاجر گفت برداشت گندم تا پایان شهریور ادامه دارد و برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم به بیش از 12,000,000 تن و تولید به بیش از 15,000,000 تن برسد.
حدوداً هلوهوش 10,000,000 تن گندم نان نیاز داریم، حدود 2,000,000 تن حدوداً ما صنف و سند نیاز داریم، حدود بین 11.5 تا 12,000,000 تن نیاز ما در گندم هست که خب این اتفاق امسال افتاد. من فکر میکنم که بیشتر از نیاز هم یا 200,000-300,000 تن بیشتر از نیاز هم ما داشته باشیم، ولی در مجموع من فکر میکنم که ما میتوانیم این راه رو تداوم بدیم به چند شرط. یکی از این شروطش اینه که همه ما بپذیریم که باید در گندم خودکفا باقی بمان. برای اینکه بپذیریم باید همه دستگاه ها کمک بکنن، چون کشاورزان دیگه نشان دادن که تمام توصیه های فنی رو، سیاست های نظام رو با جان و دل انجام میدن.
18 واحد صنعتی پرورش بلدرچین در استان یزد فعالیت دارند. مزیت‌های خوب پرورش بلدرچین استان یزد را در رتبه نخست تولید بلدرچین کشور قرار داده.
بزرگترین واحد تولید و پرورش بلدرچین به روش صنعتی تو استان یزد، جایی که اوایل امسال با سرمایه گذاری 40 میلیارد تومانی بخش خصوصی راه اندازی شده است.
با ظرفیت 200,000 قطع بلدرچین در هر دوره پرورش، با تولید سالیان 100 تن گوشت بلدرچین و روزانه حدوداً 30,000 تخم بلدرچین.
آنچه اینجا و به همت آقای میر حسینی تولید می شود نه تنها در استان یزد بلکه در دیگر استانها نیز عرضه می شود، از گوشت و تخم بلدرچین گرفته تا جوجه های یک روزه.
تخم نطفه دار اینجا تولید میشه، بعد میره به سالن های جوجه کشی، بعد از حدود 18 روز میاد از جوجه کش میاد بیرون و به سالن های پرورش انتقال پیدا میکنه.
یا نطفه داره الان، درست؟
ماهیانه حدود 900,000 تخم بلدرچین اینجا تولید میشود که 70% آن به این جوجه های پر سر و صدا تبدیل میشوند.
30% مصرف خودمونه، میاد داخل سالن های پرورش و حدوداً 70% هم به استان‌های همجوار می‌فرستیم.
خوبه بدونید پرورش بلدرچین مزیت‌های بالایی نسبت به دیگر پرندگان داره. حبیبی کارشناس جهاد کشاورزی استان یزد است.
مزیت‌های پرورش بلدرچین، طول دوره نسل بلدرچین کوتاه است. طول دوره پرورشش کوتاه است. ضربه تبدیلی بسیار مناسبی داره. گوشت بلدرچین از نظر مواد مغذی و خواصی که داره برابری میکنه با گوشت مرغ و حتی بالاتر هست.
این مزیت‌های خوب موجب شده استان یزد استان پیشرو در زمینه تولید و پرورش بلدرچین در کشور باشه. به گفته غیب‌اللهی معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان،
زیرساخت بسیار خوبی ایجاد شده در استان و ما با 18 واحد صنعتی پرورش بلدرچین که با ظرفیت 2,800,000 قطعه در سال سالانه تولید بیش از 2,800 تا 3,000 تن تولید گوشت بلدرچین داریم که حائز رتبه اول کشور هستیم.
به واحد تولید و پرورش صنعتی بلدرچین آقای میرحسینی برمیگردیم، جایی که قراره در 6 ماهه دوم امسال میزان تولید تخم و گوشت بلدرچین در اون 40% افزایش پیدا کنه.
در حال حاضر 20 نفر به صورت مستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کارند. غلامرضا استاد، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
نتایج آزمون دستیاری پزشکی برای متخصص شدن پزشکان عمومی اعلام شد. معاون آموزشی وزارت بهداشت گفته طبق قانون برنامه هفتم امسال 12% افزایش ظرفیت تخصص پزشکی اعمال شد و برای نخستین بار 500 پزشک عمومی داوطلب بورسیه مناطق محروم شدند.
معضل کم بوده پزشک متخصص، از متخصص چشم گرفته
چشم پزشکی خیلی کم ده، مثلا خودم برای درمان چشم باید مجبورم برم زایدان.
متخصص چشم پزشکی نیست، شهرستان این بزرگی متخصص چشم پزشکی نداشته باشه دیگه ظلمه.
تا متخصص زنان و زایمان،
متخصص توی بیمارستان نیست.
فاصله زمانی از زمان پذیرش تا اعزامش بارها پیش اومده که بیمار تو مسیر جان خودش از دست داده.
همه این مشکلات در حالی است که بر اساس سیاست‌های کلی سلامت باید عدالت در دسترسی و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم تحقق پیدا کنند، موضوعی که دولت 13 برای اجرایش پای کار آمد.
تصمیم میگیریم انشالله برای رفع در واقع مشکل کمبود پزشک متخصص در کشور.
این حرف ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون میشود، هدفش هم حل مشکل کمبود پزشک یا متخصص. آقای عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، دی 1400.
4 سال متوالی، یعنی هر سال نسبت به سال قبل 20% باید جذب دانشجوی پزشکی افزایش پیدا بکنه.
تصویب شد.
مجلسی ها هم برایش قانون تصویب کردند. آقای یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس 11 آبان 1402.
به منظور افزایش دسترسی به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار، افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان 12%
و مطالبه رئیس جمهور از وزیر بهداشت برای اجرای قانون.
وزارت بهداشت انتظاری که داریم اون چارچوب قوانین رو هم اجرا بکنه، یعنی از خودمون یه چیز دیگه در نیاریم، چیزی اضافه برای بهداشت درمان نمیخوایم.
حالا و بر اساس همه این قوانین امسال پزشکان عمومی بورسیه میشوند در شهرهای دورافتاده. آقای باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت،
علاوه بر دریافت حق و زحمه که سایر دستیاران رشته دریافت میکنن، حق و زحمه دیگه معادل حقوق پایه یک پزشک عمومی رو دریافت میکنن که تقریبا دریافتشون میشه 2 برابر، تعهد اینها به جای 1 برابر میشه 2 برابره زمان تحصیلشون.
کل ظرفیت تخصص امسال 5121 نفر است، 500 تای آن هم سهمیه بورسیه مناطق محرومند. پزشکان عمومی که از این بورسیه و مزایایش استفاده کنند 2 تا 4 سال دیگر جای خالی پزشک متخصص را پر میکنند. هانیه جلی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
میشیم با آقای گرجی و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای گرجی،
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. بازی‌های تابستانی پارالمپیک 2024 با کسب 1 نشانه نقره برای کشورمان آغاز شد. در نخستین شب این بازی‌ها به میزبانی پاریس دیشب در وزن منهای 52 تکواندو، زهرا رحیمی با غلبه بر حریفانی از چین، برزیل و گرجستان راهی مرحله نهایی شد. رحیمی در این مرحله نتیجه را به حریفش از مغولستان واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت. اما در 47 هم مریم عبدالله پور در دیدار رده‌بندی به نماینده تایلندی باخت و از کسب نشان باز موند. در پایان مرحله مقدماتی تیراندازی با کمان و در کامپوند فاطمه همتی، هادی نوری و علی سینا منشازاده و در ریکرف غلامرضا رحیمی، محمد رضا عرب عامری و سمیه رحیمی با کسب امتیاز لازم به جدول اصلی راه یافتند. در دومین روز این رقابت‌ها امروز ورزشکاران کشورمون در رشته‌های تکواندو، تیر و کمان، شنا، دو و میدانی، تیراندازی، گلبال و والیبال نشسته به مصاف رقباشون میرن. هفته سوم لیگ برتر فوتبال دیشب با برگزاری 4 دیدار آغاز شد. در آغاز بازی‌های این هفته در اهواز استقلال تهران 1-0 به همنام خوزستانیش باخت. تک گل استقلال خوزستان رو تی وی بیفوما دقیقه 80 به ثمر رسوند. تراکتور تبریز 4-0 میزبانش هوادار رو برد و با این پیروزی به 7 امتیاز در رده نخست قرار گرفت. مهدی هاشم نژاد، تومیس لاو اشترکالی هر کدام 1 گل و امیرحسین حسین زاده 2 گل برای تراکتور به ثمر رسوندند. مصر رفسنجان 3-1 مهمانش آلومینیوم عراق رو شکست داد. در این دیدار برای مسی ها عیسی مرادی 2 گل و علی شجاعی گل زدند. تک گل آلومینیوم رو هم امین کاظمیان به ثمر رسوند. ذوب‌آهن اصفهان مقابل میزبانش تیم تازه لیگ برتری خیبر خرم‌آباد 1-1 متوقف شد. حسن شوشتری برای ذوب‌آهن و کوین بولی برای خیبر گل زدند. در 4 بازی پایانی این هفته هم امشب از ساعت 19:15 دقیقه سپاهان با شمس‌آذر قزوین، نساجی مازندران با گلگهر سیرجان و از ساعت 19:30 دقیقه ملوان با چادر ملو اردکان و پرسپولیس با فولاد خوزستان به مسافه هم میرن. چند خبر از فوتبال باشگاهی در اروپا. در آخرین بازی این هفته لالیگا دیشب رئال مادرید در مصاف با میزبانش لاس پالماس با تساوی 1-1 متوقف شد. در این بازی لاس پالماس خیلی زود با گل دقیقه 5 مولیرو از رئال پیش افتاد، اما وینیسیوس جونیور دقیقه 69 از روی نقطه پنالتی کار رو به تساوی کشوند. کهکشانی ها با این تساوی 5 امتیازی شده و در رده پنجم قرار دارند. در دیگر بازی خیرونا مقابل مهمانش اوساسونا با 4 گل به پیروزی رسید. گل های خیرونا رو در این بازی برایان گیل، ویکتور ساگانکف، رویز و کریستیان استوانی به ثمر رسوندند. هفته سوم سری آ ایتالیا امشب با 2 دیدار آغاز میشه که ونیتزیا با تورینو و ساعت 22:15 دقیقه یاران مهدی طارمی در اینتر میزبان آتالانتا خواهند بود. و اینکه در آغاز هفته دوم بوندسلیگای آلمان امشب آنیون برلین رو در روی سن پائولو قرار میگیره. سپاس از همراهیتون، سلامت و شاد باشید.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، در خدمت شما هستیم با بخش اول برنامه ها و در این بخش از برنامه ها دعوت میکنم همراه باشید با زیارت وارث، با عرض ارادتی که به محضر خامس آل عبا امام حسین علیه السلام داریم. تا گفتم السلام علیکم دلم شکست، نام حسین بند دلم را ز هم گسست. دیدم که ابرهای جهان گریه می کنند، در ماتمت زمین و زمان گریه می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
با تلاوتی از استاد محمود عبدالحکم همراه شما هستیم. سوره های مبارک قاف و انفطار به مدت 30 دقیقه. ابتدا شرح و توضیح این تلاوت رو میشنویم.
سوره انفطار با بیان حوادث وحشت انگیزی که در آستانه رستاخیز سرتاسر این جهان را فرا میگیرد شروع میشود. قرآن کریم می‌فرماید در آن زمان که آسمان یعنی کرات آسمانی از هم شکافته شود و آن زمان که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند. حال با شنیدن این مقدمه به اتفاق تلاوت آیات سوره های مبارکه قاف و انفطار را با صدای استاد محمود عبدالحکم به مدت حدوداً 30 دقیقه شنونده خواهیم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءوا